همین روش اقتصاد مقاومتی داریم نیازهای اقتصادی خانواده خودمون رو رفع میکنیم. این معنای حضور بسیجی است، این معنای اقتصاد مقاومتی است که میتونه از سرمایه های مادی و سرمایه های جغرافیایی و طبیعی این مملکت بهره برداری کنه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای فروغ ایزدی ز چهره شما عیان، تیغ حیدری به صفدری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست.
عزیزان بسیجی، همراه های ارجمند و معارفی های گرانقدر، تاریخ دفاع مقدس پر از درسای ایثار و رشادت مردان بزرگیه که از شهادت پلی ساختن و جز به خدا به چیز دیگه‌ای نمی‌اندیشیدن. علاوه بر این، عملیات‌هایی که در آن دوران حماسی انجام شد سرشار از ابتکار و درایت فرمانده‌های ماست. بله، 8 سال دفاع مقدس ملت ایران فرصت خوبی بود برای شناسایی هویت و شخصیت مردان انقلابی این مرز و بوم. دوست داریم بریم سراغ بخش یک روز یک عملیات؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بلا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. رزمندگان سپاه اسلام به پیش، رزمندگان سپاه اسلام به پیش. یا حسین، یا حسین، یا حسین.
عملیات سارنداه، آغازی دوباره بر عملیات محدود. پس از عملیات رمضان و پیبردن فرماندهان ایرانی به تغییر شیوه استحکامات و خطوط پدافندی عراق، میبایست تاکتیک مناسب و تازه‌ای برای ادامه نبرد با دشمن در پیش گرفته میشد. عملیات محدود سارنداه در محور جبهه میانی قصر شیرین به اجرا درآمد. هدف آزادسازی ارتفاعات مهم مشرف بر منطقه، تأمین کامل جاده قصر شیرین سرپل ذهاب و تهدید جاده تدارکاتی دشمن در محور پیروزخان به تنگه بشیرخان در خاک عراق بود. این حمله در نیمه مرداد ماه 1361 آغاز شد و طی آن 2 ارتفاع مورد نظر آزاد و نیروهای ایرانی علاوه بر رسیدن به این اهداف، ده ها دستگاه تانک و نفربر زرهی و شماری مهمات و سلاح سنگین و نیمه سنگین دشمن را منهدم و 290 تن از آنها را کشته و یا زخمی کردند. این عملیات محدود و موفق با همکاری یگانهای ارتش و سپاه به اجرا درآمد.
تو را می ستاییم به قدر تک تک ثانیه هایی که فرزندان این مرز پرگوهر در امنیت و آرامش، در صحت و سلامت رشد کردند و بالیدند، افتخار آفریدند و جاودانه شدند. تو را می ستاییم ای برادر و خواهر رزمنده و بسیجی. تو را می ستاییم و به احترام تو تمام قد می ایستیم. دوستان عزیز، شنونده های محترم، بسیجیان گرانقدر، به پایان برنامه هفته شجره طیبه رسیدیم. تا سلامی دوباره به همه شما عزیزان در برنامه هفته آینده، ضمن عرض ادب به ساحت مقدس شهدای گرانقدر، به ویژه شهدای عزیز مدافع حرم، شما رو به خدای منان می سپاریم. خدا نگهدارتون باشه.
کودکی خادم این زبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم. نه قصه جدایی از یار و وطن دارم، به امر حق به راه دل کفن به تن دارم. پریدن از قفس که بال و پر نمیخواهم، عشق از فال پریدن همان که من دارم. ز کودکی خادم این زبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم. لشکر عشاق حسین هم قدمم.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا که نامش آغازگر کلام پاکان است و ذکر دائم خوبان. دوستان عزیز سلام، ممنون از اینکه با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام اختصاص داره. در این برنامه حجت الاسلام محدثی حکمت‌های 433 و 434 نهج البلاغه رو بررسی می‌کنن. امام علی علیه السلام در حکمت 433 به نکته درخور توجهی درباره گناهان اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: به یاد داشته باشید که لذات معاصی به سرعت پایان می‌گیرد و تبعات و آثار سوء آن باقی می‌ماند. در این مجال سخنان استاد محدثی رو می‌شنویم که در این باره بیشتر توضیح می‌دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. در برنامه امروز منشور امیر دو حکمت رو خدمت شما بحث میکنیم. حکمت 433، قال علیه السلام: اذکروا انقطاع اللذات و بقاء التبعات. درباره این هست که انسان باید به یاد داشته باشه که لذت ها و خوشی ها پایان میپذیره و تبعات و پیامت های آن میمانه. هشدار به یاد کردن و تذکر. همیشه جاییست که یا زمینه غفلت هست یا اصلا غفلت وجود داره. از جمله این غفلت ها، غفلت از ناپایداری نعمت ها و لذت های دنیوی است. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. کلام حضرت امیر علیه السلام اشاره به دو چیز داره: یکی انقطاع و سپری شدن لذت ها، دوم باقی ماندن تبعات و پیامد های اون لذت ها. البته روشنه که موعظه حضرت در مورد لذت های حرام و پیامد های بد اون گونه لذت هاست، و الا اگر کسی احسان و نیکی کنه و لذت ببره، یا در حرم ها و زیارتگاه ها و اماکن مقدس لذت حضور داره، اینها مورد نظر نیست. توی بعضی از گناهان لذت آنی هست، ولی پیامد های دراز مدت و گریبانگیر آدمی ادامه داره. چه مثلا در روابط نامشروع با جنس مخالف و عمل فحشا، یا مثلا حتی حکومت و ریاست چند ساله آمیخته به ظلم و تعدی و آزار نسبت به مردم، یا سوء استفاده های مالی و دست درازی به بیت المال و رشوه و رانت. در یک نگاه کلی دنیا و زندگی آمیخته به حرام وقتی باشه، اگر حرام خوری، حرام نوشی و حرام پوشی سراغ انسان بیاد یا انسان سراغ اینها بره، پیامد این عذاب هست و دوزخ، و این نمیارزه. غفلت از این بالاتر اینه که کسی برای دمی خوش بودن با شراب یا مواد مخدر یا یک مهمانی و پارتی مختلط یا حتی رانندگی با سرعت و کیف خودش رو گرفتار عواقب اون میکنن و چه بسا برای عمری پشیمون میشن. به تعبیر حضرت امیر، لا خیر فی لذت من بعدها نار، لذتی که بعدش آتش باشه هیچ خیری درش نیست. تعبیری هشدار دهنده در قرآن هست، سوره احقاف آیه 20، که روز قیامت کافران رو بر آتش عرضه می کنند تا وارد دوزخ کنند. به اونها گفته میشه که لذتهایتان را شما توی دنیا بردید و مجالی برای لذت بهشت نگذاشتید. یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها. تا اونجایی که دلتون میخواست و میتونستید در دنیا خوش بودید، بهره گرفتید، کیف کردید و از هیچ حرامی و از هیچ زشتی و منکری پرهیز نداشتید و مستکبرانه در مقابل دعوتهای انبیا و مواعظ واعظان میستادید، حالا کیفر اون همه طغیان و تکبر رو بچشید. فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تفسقون. پس یادآوری حضرت این است که انسان پیوسته به یاد داشته باشه که لذت‌ها سپری میشه و تمام میشه و وقتش میگذره، ولی تبعات و پیامدهای آن باقی است و گریبان انسان رو رها نمی کنه.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است.
ما را دلی بود که ز دنیای دیگر است، ما این جای دیگر و جای دیگر است. چشم جهانیان به تماشای رنگ و بوست، جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
جز چشم دل که محو تماشای دیگر است.
گرامیان، همچنان از رادیو معارف با برنامه منشور امیر و شرح حکمت 434 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در این گفتار بسیار پرمعنا و حکیمانه به یک اصل مهم اجتماعی اشاره می‌کنند و می‌فرمایند: به ظاهر اشخاص بسنده نکنید، آنها را بیازمایید و ای بسا با آزمودن آنها را دشمن بدارید. بله عزیزان، به تعبیری آزمایش کن تا دشمنش داری. در این مجال دعوت میکنم شنونده بخش دوم سخنان استاد محدثی در شرح این حکمت ارزشمند باشید.
در حکمت 434 حضرت میفرماید اخبر تقله، یعنی امتحان و اختبار کن، بیازمای، بعد دشمن بدار یا امتحان کن تا اینکه دشمن بداری. اخبر از همین اختبار و اینهاست، یعنی امتحان کردن، آزمون. تقله از ریشه قلایقلی هست، یعنی دشمن داشتن، نفرت داشتن، بد آمدن. در قرآن کریم این آیه یادتون هست که ما ودع کرب بکه و ما قلا، ای پیامبر عزیز، خدا تو را رها نکرده، به حال خودت وا نگذاشته و تو از تو بدش نیومده. پس توضیح این حکمت اینه که گاهی مردم کسی رو دشمن می‌دارند و ازشون نفرت دارند، نگاه بدبینانه به کسی دارند بدون دلیل، بدون اینکه نقطه ضعفی از آن دیگری سراغ داشته باشند. و گاهی هم مردم به کسی بی جهت و بی دلیل خوشبین هستند، چه بسا اگر طرف رو امتحان کنند و در حالات و شرایط مختلف او رو آزمایش کنند، یا به این نتیجه میرسن که بی جهت خوشبین بودند و ساده لوحی نشون دادن، یا اینکه بغض و دشمنیشون بی جهت بوده. پس دشمنی و دوستی خوبه که مستند به امتحان باشه و کسانی نفاق و فساد دیگری رو اگر بخوان بهش اعتراف کنن با سند و مدرک اون رو بگن. اخبر تقله، امتحان کن بعد دشمن بدار، یا امتحان کن تا دشمن بداری، یعنی نتیجه آزمون و امتحان تو کشف چهره واقعی دیگران خواهد شد و از اونها در اون هنگام پس از امتحان بدت خواهد آمد. سید رضی رحمت الله علیه در ذیل این حکمت می افزاید که بعضی این کلام رو منسوب به پیامبر دونستن، ولی با توجه به این که کسی از قول ابن الاعرابی نقل کرده که مأمون گفته است که اگر نبود کلام علی که فرموده اخبر تقله، من می گفتم اقله تخبر، یعنی با مردم بیمهری و ترک محبت کن، اظهار دشمنی کن تا مردم رو بشناسی، یعنی خیر و نیکی و عدم اظهار و محبت. وقتی خیر و نیکی قطع بشه، انسان محبت خودش رو از کسی دریغ بداره، اون وقت جوهره اشخاص برای تو آشکار میشه. در کلام حضرت امیر و کلام اون شخص این تفاوت هست که کلام جا به جا شده. اقله تخبر یا اخبر تقله. مأمون این سخن رو به علی علیه السلام نسبت داده و این شاهد این هست که این کلام از علی علیه السلام هست نه از پیامبر، چون که او همچنین نکته رو بیان کرده. نتیجه اون که باید مردم رو آزمود تا حقیقت اونها روشن بشه و صرف ظاهر نمایانگر باطن افراد نیست. شاعری گفته است که مردان صفت گرد جهان گردیدم، نامردم اگر مرد به دوران دیدم. بعد میگه از تخم مرغ یک رنگتر که چیزی نیست، تخم مرغ سفیده، ولی همون رو هم وقتی که شکستمش دو رنگش دیدم. امیدواریم که چهره ظاهر و باطن ما همیشه یکسان باشه و مردم فریبی که نوعی دوگانگی گفتار و کردار و ظاهر و باطن هست در ما نباشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لب است حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
شنوندگان همراه، شرح حکمت‌های 433 و 434 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده منشور امیر حکمت‌های دیگه‌ای از این کتاب ارزشمند رو برای شما بزرگواران شرح میدیم. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار، التماس دعا.
یا علی یا علی یا علی علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا علی. علی یا علی، علی یا علی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، که زهب به شهن تو آمده همه آیت حلعتا علی، که زهب به شهن تو آمده همه آیت حلعتا علی. علی، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه یکایک شما بزرگواران شنونده، همراهان ارجمند رادیو معارف. برنامه‌های بخش دوم روز سه‌شنبه نیمه مرداد ماه رو تا این ثانیه ها تقدیم شما بزرگواران کردیم و انشالله که مجموع برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در انتهای برنامه این بخش بر بال سخن رو هم تقدیم حضرتون خواهیم کرد، سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین انصاریان و موضوع زیارت امام رضا علیه السلام که انشالله بپسندید و ما را از دعای خیر محروم نفرمایید. هنگام معنوی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 13:12 است. به اتفاق جمع همکارانم با شما خداحافظی میکنم.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن، روزها فکر من این است همیشه سخن، که چرا غافل از احوال دل خویشتن است، که چرا غافل از احوال دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای این که بدانیم کجا هستیم و برای چه آمدیم، روایتی رو از وجود مبارک امیرالمؤمنین درباره حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل میکنم که این روایت نشانگر این معناست که خداوند مهربان امیرالمؤمنین رو بعد از پیغمبر از علم غیب بهره‌مند کرده بود. کتاب خدا می‌فرماید علم غیب ویژه خداست، اما به هر کس از بندگانش که او رو بپسندد علم غیب عطا می‌کنه. امیرالمؤمنین بنده خالص خدا، بنده پسندیده خدا، بنده ویژه خدا و بنده خاص پروردگار مهربان عالمه. قلب او با ملکوت عالم در ارتباط به طور یقین مسئله حضرت رضا رو خداوند به امیرالمؤمنین خبر داده و این نشانگر عظمت خاص امام هشتمه. امیرالمؤمنین ننوشتن که چه زمانی این خبر رو دادن، ایام جوانیشون بوده، ایام میانسالیشون بوده یا روزگاری بوده که در کوفه زندگی میکردن و اواخر عمرشون بوده. فقط نوشتن در کتابهای مهم ما که حضرت فرمودن ستطفنو بزعتون منی فی ارض توس منظارهو عارفن به حقه حرم الله جسدهو علی النار، پاره وجود من در آینده نزدیک در سرزمین توس دفن میشه. خب شما برای اینکه معنی پاره وجود من رو بدانید لازمه شخصیت امیرالمؤمنین رو بشناسید. ما باید ببینیم علی کیست تا بفهمیم پاره وجود او چیست. ما طبق روایات و آیات قرآن مجید می‌دانیم بعد خدا و پیغمبر اکرم شخصیتی با عظمت‌تر از وجود مقدس امیرالمؤمنین در تمام عالم هستی وجود نداره. امیرالمؤمنین طبق روایات، آیات، دعاها نوره. امیرالمؤمنین طبق قرآن مجید وجود پیغمبر انفسنا و انفسکم. امیرالمؤمنین چشمه زلال علم پروردگاره. امیرالمؤمنین ید الله. اهل تسنن نقل کردن در طواف خانه خدا جوانی به یکی از خانومایی که در حال طواف بود بد نگاه کرد، به حرام نگاه کرد و چشم از این خانوم جوان طواف کننده بر نمی داشت. امیرالمؤمنین علیه السلام اومدن آرام سیلی به صورتش زدن، فرمودن اینجا جای این کارا نیست، اینجا بالاترین جای عالمه، اینجا کنار کعبه است، اینجا مکه است، اینجا مسجد الحرامه. جوان اومد به حاکم اون روز شکایت کرد که من یه خانومی رو در حال طواف نگاه می کردم، علی ابن ابی طالب اومد سیلی به صورت من زد